بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
از بحثی داشتیم در مورد این امر به امر بشه، مثلا مولا فرموده مرو سبیانکم به سلات. از اینجا صوفانی فرموده بودن که این تبادر عرفی ما اینه که حالا قرینه داشتیم یه چیز دیگه، منتها اگر تبادر عرفی رو در نظر بگیریم اینه که نه، اصلا اون خود مأمورون به مورد غرض مولا بوده، واسطه هم اونقدر نقشی نداره. آجا ما اینو گفتیم، بعد یکی از رفقا گفت که خب این اون وقتیه که ما عرف رو در نظر بگیریم، اون مثلا عرفی که متسامحن، مثلا پدر به پسرش میگه که به اون پسرش بگه که مثلا یه کاری رو انجام بده. مدا وقتی خدا رو در نظر میگیریم، خدا که حکیمه، یقینا این واسطه یه نقشی داره. عرف هم اینو میپذیره که بالاخره داره حکیم داره با من حرف میزنه، برای این واسطه یقینا یه نقشی قائله. نمیتونیم بگیم حتما خود مأمورم به مورد غرض مولا بوده. بعد از اینطوری بحث شد و آخرش به نتیجه نرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته خوبی که دوستان دقت کردن، الحمدلله غفلت نکردن، همینه که بله، یعنی ما در استظهار حتما باید همه قرائن رو در نظر بگیریم و بعد بگیم که عرف در این صحنه چه برداشتی میکنه. خود عرف در استظهار جایگاه متکلم رو در نظر میگیره. خب متکلم اگر یک شخص عادی باشه، یا اینکه متکلم فرضاً یک رهبر سیاسی باشه در حد بسیار بسیار کلان بشری حکومت، خب اینا رو در نظر میگیره و بعد برداشته خودش رو اعلام میکنه. این حرف درسته. تو این مثال حالا ما بیایم یک شخص خیلی حکیمی عرفی خودمون رو نظر بگیریم، به یک کسی امر کنه که یک پیامی رو به دیگری برسانه. ادعا اینه که عرف اینجا اون مطلب رو، اون مأمور به نهایی رو که مثلا صلات بود تو این مثال، این رو براش اصالت قائله. یعنی میگوید که اون آمر اولی براش مهم بود که این صلات ایجاد بشه در خارج از اون فاعل، فاعل منظور مأمور به دوم. پس ادعای ما اینه که عرف در این فضا معتقد خواهد شد غرض آمر اولی این هست که این مأمور به دوم از مأمور دوم صادر بشه و حق رو پیدا کنه. لکن اینجا یه سوالی مطرح میشه از سنخ سوالاتی که تو بلاغت مطرح میشه: چرا آمر نیومد این رو مستقیما به مأمورم به دوم بگوید؟ آیا مأمورم به اول اینجا فقط و فقط یک ابزار بوده؟ ابزاری که میشود از اون مستغنی شد بذاریم کنار دیگه، هر عاقلی وقتی سراغ ابزار میره که به اون محتاج بشه، وقتی مستغنی از اون رو میذاره کنار. اینجا چه غرضی میتونسته داشته باشد که اون مولای حکیم، آمر حکیم، این واسطه مأمور اول رو اینجا قرار داده؟ جواب اینه که این مطلب منفصل و جداست از اون مدعای اولی ما. مدعای اولی رو دوباره میگم، چی بود مدعای اولی؟ اینی که آمر مستقیماً اصالتاً غرضی دارد به این که اون صلات مثلا از مأمورم به دوم صادر بشه. اتفاقاً محل نزاع و محل بحث هم همینه، ما با همین کار داریم. همین واسه ما خیلی مهمه، برای اینکه فرضاً شما اثبات بکنید عبادیت عبادات سبی رو، اینکه عبادات سبی مشروعیت دارن و تمرینی محض نیستن، همین برای شما کافیه. یعنی شما این مقدار راه رو اومده باشید نتیجه رو گرفتید. اما اون سوال، خب اونم باید جواب داده بشه به جای خودش. حرف خوبیه، احیانا ممکنه در انتخاب نظر ما در اون مدعا اول هم اثر بگذاره که آیا غرضی نداشته مولا از این ابزار همینطوری استفاده کرده. خب نباید اینطوری باشه. ما میگوییم هر غرضی داشته باشد کافیست که ما اون مدعای اول که محل نزاع اثبات بکنیم، لکن به نظر میرسد که در این جور موارد غرضهای این چنینی میتونن وجود داشته باشن. مثلا با اون فضای علمای بلاغت دارم حرف میزنم، مثلا از باب این بوده که تو این وسط اون مأمور اول هم یه تکریمی بشه، یا اون مأمور دوم استحقاق یک اهانتی رو داشته، آمر خواسته خودش یه واسطه قرار بده، یا غرض این بوده که این مأمور اول خودش به خودش بیاد و در اینجا یک رشد فرضاً مدیریتی در او ایجاد بشه، یا غرض این بوده که بین مأمور اول و مأمور دوم یک سیستم و نظامی شکل بگیره که این سیستم و نظام خیلی جاها میتونه آثار و فواید خودش رو داشته باشه. اغراض این چنینی ممکن بوده که حالا ما رفتیم سراغ این ابزار. هر کدوم از این اغراض بوده باشه، خب این مستحق اینه که ما از این ابزار استفاده کرده باشیم. اما در این حال حسب مدعای آقای سبحانی و خیلی از اصولیون، برداشت عرفی اینه که صدور اون مأمور دوم از مأمور دوم این به عنوان که غرض اصیل برای مولا هست تو اینجور موارد، همین برای اثبات مدعای ما کافیه.